اعتکاف و انزباب و گوشگیری و خلوت و زاویه، و گفته شده که روزی در آبریزگاه اون خانقاه کار میکرد و تمیز میکرد، نظافت آبریزگاه، و شنید که طالب علمان، کسانی که در جستجوی علم هستن، دارن با هم مباحثه میکنن. این سنت قدیمی طلبگی و حوزوی در فرهنگ اسلامی است و یکی از اونها برای دلیل و برهان و استدلالی که باید اقامه کنه برای اسکات خصم میگه قال الغزالی، غزالی چنین گفت.
عجب.
و این جمله، خب جمله عجیبی است، شما اسم خودت رو بشنوی در یک جغرافیای دیگر و به عنوان دلیل غزالی گفته کافی است دیگه. در عنوان برهانه، انگار ما امروز ما حالا مدرنا روشن فکرا ما میگیم مارکوزه گفته مثلا،
درسته
چه میدونم آلمبودیو گفته، زیجک که دیگه اصلا اسمش میومد
دیگه خداحافظ.
نه معمولا اون بگه دیگه همه باید ساکت بشن. حالا مهم اون تنبؤ غزالی است که از این دوچار احساس میکنه که همین قال الغزالی رو شنیدن یه عجب و غروری ممکنه موجب بشه و رها میکنه و باز میگرده، البته دوباره به تدریسی در نظامی داره و بعد به توس میره و در اونجا هم خلاصه این کتاب احیا رو یا گزیده‌ای از اون رو برگردان میکنه به نام کیمیای سعادت. حالا تو توضیح طولانی شد، من به خود کتاب برسم. عرض کردم کتاب بسیار سلیس و روان هست و در مورد سعادت انسانی، این که به زعم جناب غزالی که مشترک هست با نظر بسیاری از عارفان و شاعران دیگر، سعادت چه چیزیست. در همون دیباچه کتاب من دو سه پاراگراف رو بخونم که توضیح میده که آدمی اصلا چه جایگاهی در جهان داره. اما بعد بدان که آدمی را به بازی و هرزه نیافریدند، به معنای بیهوده، بلکه کار وی عظیم است و خطر وی بزرگ است که گرچه وی ازلی نیست ابدی است، انسان رو میگه، و گرچه کالبد وی خاکی و سفلی است به معنای پایین، حقیقت روح وی علوی و ربانی است و گوهر وی اگرچه در ابتدا آمیخته و آویخته به صفات بهیمی و شیطانی است، چون در بوته مجاهدت نه از این آمیزش و آلایش پاک گردد و شایسته جوار حضرت ربوبیت شود و از اسفل السافلین تا اعلا علیین همه نشیب و بالا کار وی است و اسفل السافلین وی آن است که در مقام بهائم فرود آید و اسیر شهوت و غضب شود و اعلا علیین وی آن است که به درجه ملک رسد، چنان که از دست شهوت و غضب خلاص یابد و هر دو اسیر وی گردند و وی پادشاه ایشان گردد و چون بدین پادشاهی رسد شایسته بندگی حضرت الوهیت گردد و این شایستگی صفت ملائکه است و کمال درجه آدمی است. به زعم جناب غزالی، حالا که ما ازلی نیستیم ولی ابدیم، آمده ایم که بمانیم، بنابراین نیازمندیم به این توجه که یک دوگانه‌ای حالا بین شیطان و عالم بالا قائل شده و ادامه، چون گوهر آدمی در اول آفرینش ناقص و خسیس است، ممکن نگردد وی را از این نقصان به درجه کمال رسانیدن الا به مجاهدت و معالجت، و چنان که آن کیمیا، که کیمیا دانشی بوده یا حالا شبه علمی میگفتن بوده،
درسته،
که تبدیل اشیا به زر بوده، علم مطلوبی بوده، میرسه به این که چرا کیمیای سعادت عنوان این کتابه. چنان که آن کیمیا که مس و برنج را به صفای زر خالص رساند دشوار بود و هر کس نشناسد، یعنی اون دانش کیمیا رو هر کسی نداره که مس رو بتونه به زر به طلا تبدیل کنه و هر کس نشناسد، همچنین این کیمیا که گوهر آدمی را از خصت بهیمیت یعنی حیوانی بودن به صفا و ملکیت رساند، ملک فرشتگی بودن، تا بدان سعادت ابدی یابد هم دشوار بود و هر کسی نداند. بدان که چنان که کیمیا در گنجینه هر پیرزنی نیابند بلکه در خزانه ملوک یابند، کیمیای سعادت ابدی نیز هر جای نباشد. این تشبیه مدار تشبیه عجیبی، البته دیگه یه مدار وهنالوده که
بله.
اون کیمیا در خانه هر پیرزنی نیست، در خزانه ملوک هست، منتها این از جهت نشان دادن مطلبی که کیمیای سعادت و خوشبختی انسان هم در باید در خزانه ملوک باشه. خودش هم به صراحت میگه که کیمیای سعادت ابدی نیست هر جای نباشد، در خزانه ربوبیت باشد و خزانه خدای تعالی در آسمان جواهر فرشتگان است و در زمین دل پیغمبران است. پس هر که این کیمیا جز از حضرت نبوت جوید راه غلط کرده باشد و آخر کار وی قلابی باشد. قلابی به معنای که امروزه تقلبی
مصنوعی
آره. و حاصل کار وی پنداری و گمانی باشد. یک پندار و گمان است. حالا این به جنبه پایبندی جناب غزالی به شریعت هم است. یک سطر کوتاه دیگه، یه پاراگراف کوتاه دیگه هم با اجازه شما میخونم. این
من فقط راجع به این زبانش بگم که با توجه به اینکه در قرن پنجم هست چقدر فصاحت و سلاست داره و خالی از خالی از تکلف و ایناست.
آره من حتی میخوام کلمه توضیح میرم، نه چیزی نیست، واقعا خیلی سلیسه و مخاطب که رجوع بکنه. میگم یکی از نکات برجسته کیمیا سعادت رو این سلیس بودن و روانی بله. نسبت به متن اصلی احیا دونستن، احیا علوم دین خود جناب غزالی بی تردید. البته جنبه زبانی برجسته است، جنبه ادبی گاه از تشبیهات و تمثل همین که همین کیمیا در خزانه حرفی بله زنی نیست و
خیلی قشنگ بود.
بله رساسان یه مقدار وهنالوده، امروز دیگه مثلا نویسنده ها اینجوری استفاده نمی کنن.
خب مال هزار سال پیشه.
بله هزار سال پیشه. و من آخرین چیز در فصل 16 این فهرست کوتاه این کتاب میگم که چهار
ربع دیگه آره دیگه، ربع عبادات و ربع
بله بله معاملات و بله. در عنوان کردن عنوان مسلمانی و ارکان مسلمانی که عبادات، معاملات، مهلکات و منجیات داره، ولی در بخش نخست اون جنبه نظری رو توضیح میده که چرا سعادت انسانی مکول هست به شناخت حضرت ربوبیت و بعد وارد مصادیق میشه که هر کدوم از این عبادات معاملات توضیح میده، مثلا در نماز چگونه باید، در سفر، در آداب طعام، در آداب سفر رفتن، در طعام خوردن، در نکاح، در هر چیز این آدابی که موجب سعادت میشه، نه صرفا آدابی که طبق سنت فرض بفرمایید که نقلی و دستور شارع به تعبیر قدماست، بلکه آدابی که موجب سعادت و حالا به تعبیری رستگاری رهای اینها رو اگر مترادف لحاظ بکنیم. و ما در فصل 16 میگه سعادت آدمی در معرفت خدای تعالی است و این البته اینو به عنوان گزاره مطرح میکنه اما دلیل براش میاره.
اینو اصل می نوشته یا فصل؟
فصل. فصل 16 در پیدا کردن عنوان مسلمانی در آغاز کتاب است، بعد از دیباچه.
آه این بعد از دیباچه است.
بله بعد از دیباچه،
چون اون داخل چیزها اصل دیگه، میگم 10 اصل مثلا اصل
بله هر کدوم از اونها فصلی داره. در اون این که آغاز کتاب در پیدا کردن عنوان مسلمانی است، عرض کردم جنبه نظری و تئوری که حالا فلسفه فکری و نظام فکری خودش رو میده، در ارکان بعدی که معاملات و عبادات هست اونجا اصل های دهگانه رو مطرح میکنه. اینجا فصل ها فصل های گزاره است که حجاب را چیست، فرض بفرمایید که حقیقت نبوت، شرف دل از روی قدرت و امثال هم. حالا چرا این فصل 16 انتخاب کردم؟ چون میگه سعادت آدمی چیست، میخواد سعادت رو توضیح بده و اینکه معرفت فرض بفرمایید سلطنت به چه شکل صورت میگیره. بعد از اون هست که در بعد فصل های بعدی، بخش های بعدی وارد اون اصول میشه. میگه که همانا که گویی به چه معلوم شود که سعادت آدمی در معرفت خدای تعالی است، بدان که این بدان معلوم شود که بدانی که سعادت هر چیزی در آن است که لذت و راحت وی اندران بود. لذت هر چیز در آن است که مقتضی طبع وی بود و مقتضی طبع هر چیزی آن است که وی را برای آن آفریدن، چنان که لذت شهوت در آن است که به آرزوی خیش رسد، همچنین لذت دل در آن است که خاصیت وی است و وی را از برای آن آفریدند و آن معرفت حقیقت کارهاست که خاصیت دل آدمی این است. و بعد توضیح میده که حالا اگر بدانستی که لذت دل در معرفت، هر چیزی که معرفت ما به اون تعلق بگیره بزرگتر، شریفتر و بالاتر باشه، ارزش بیشتری داره، چون لذت بیشتری
لذت
داره. این دقیقاً کلمه لذت رو تکرار میکنه که لذت بیشتر بود و همه شهوت‌ها و لذت‌های محسوسات که به تن آدمی تعلق دارد لاجرم به مرگ ساقط شود. میگه همه این آرزوهایی که ما بهش میرسیم با مرگ از بین میره دیگه، هر چیزی که به تن مربوطه.
یه جوری های خالص اگزیستانسیالیستی هم هست،
یک جور که کاملا
هست
و رنجی که در آنجا برده باشد باطل شود. با مرگ هم رنج لذت همه چی از بین میره. یه مدار بودیستی هم اصلا که شما اینو بگید. و لذت معرفت که به دل تعلق دارد به مرگ مضاعف شود. اینجا دیگه از اون وچه اگزیستانس به تعبیر رایج یا بودیستی فاصله میگیره.
بله.
و اون جنبه یگانه شاید متن عرفانی کیمیای سعادت اینجا جلوه‌گر میشه که لذت معرفت که به دل تعلق دارد به مرگ مضاعف شود، چه دل به مرگ هلاک نشود بلکه روشنتر شود و لذت از آف آن گردد که زحمت دیگر شهوت ها برخیزد. زحمت مزاحمت شهوت ها از بین میره با مرگ، ولی لذت چند برابر میشه. این بسیار. که با مرگ ما به لذت بیشتری میرسیم نکته بسیار جذاب.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکریم از آقای خالصی که در این بخش همراه ایشون بودیم و شنیدیم. باز دوباره در خدمت آقای خالصی خواهیم بود در ادامه برنامه، چون به همینجا که ختم نمیشه و فقط یک کتاب کیمیای سعادت نخیر، کلی کلی صحبت هست راجع به اینکه سعادت چیست در ادبیات کلاسیک. فقط نظر جناب در حقیقت محمد غزالی رو، اون هم تلیه های از نظرشون رو با آقای خالصی بررسی کردیم که میشه گفت یکی از کم نظیرترین آثار رو در زمینه همین سعادتمند بودن. این کم نظیری که عرض میکنم به لحاظ همون خالی بودن از تکلف و تصنع هست. حالا چون پیچیده تر میشه، حالا با آقای خالصی در بخش بعد صحبت میکنیم، این سعادت در ادبیات عرفانی ما یه امر بسیار پیچیده است و خیلی هم واقعا سخت است، ولی در ادبیات امروز اینچنین نیست. بنده هم راجع به ادبیات امروز گزاره هایی رو خواهم گفت خدمتتون. میریم و باز برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
لبخند گلای سرخ تو باب آینه به هم رسیدن، یکی میشه دست و دل زندگی تو جاده گذشتن از تو و من. کوچه خوشبختی چرا اون شده، دستای آسمون تو دست دریاست، تو آینه بندون دلای عاشق فقط دله سیاه قصه تنهاست، فقط دل سیاه قصه تنها. دو هم سفر دو آشنا دو آشه، دو هم نفس دو بال رؤیا شدن، یکی شدن شروع زندگی بود، یکی شدن قطره ها دریا شدن. شب همه فانوس ستاره ها شد، پیشکش خوشبختی هوا کرده، آدم تو این بهشت چار دیواری ستاره بختشو پیدا کرده، ستاره بختشو پیدا کرده. بهار لبخند گلای سرخ تو باب آینه به هم رسیدن، یکی میشه دست و دل زندگی تو جاده گذشتن از تو و من. کوچه خوشبختی چرا اون شده، دستای آسمون تو دست دریاست، تو آینه بندون دلای عاشق فقط دل سیاه قصه تنها، فقط دل سیاه قصه تنها.
بسیار خوب، همراه شما هستیم با صدای پای شب. خب فعلا بریم تا ببینیم در ادبیات جهان در این مورد نظرها چیه، دیدگاه‌ها چیه و داستان سرایان در جهان چه کار کردن در این مورد.
Thank you.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
به به، هر موقعی که من آقای کوچولو میگم اونقدر استاد آلبرت کوچولو خوش لباس، خوش مشرب، خوش محضر، خوش سخن، واقعا جدی از میکنم اصلا کیف میکنم هر زمانی که حتی من بهشون فکر میکنم. همین آقای آلبرت کوچولو یکی از مظاهر خوشبختی هستن، من بهشون فکر میکنم لذت ببرن. استاد سلام.
سلام. خوبی؟ شبتون بخیر. خیلی ممنون.
شب شما بخیر. قربون شما.
سپاسگزارم. نهایت لطفتون بود.
تمام نمی‌کنم.
من از تعریف‌ها واقعیت اگرچه به دلم می‌نشینه ولی همیشه شرمنده محبت دوستان میشم.
بزرگوارید. آقا بذار من تصویر کنم دیگه. چرا تصویر نکنم؟ من چون کار اصلی مستند ساختن در رادیو خوراکم توصیف کردن. الان استاد کوچویی با سن بالغ بر 80 سال یک پیراهن صورتی دارن با یک کت شلوار فیلی. شما ببینید آقا چقدر آخه یک آدم در 82 سالگی 80 چند سالگی چقدر میتونن خوشتیپ و خوب باشن.
نه دیگه زیادتر دارم
اراده. خب استاد میفرمودید اراده دارم. استاد میفرمودید در باب این که ما داریم راجع به سعادت صحبت میکنیم و میخوام بدونیم که حالا در ادبیات جهان چه ها میگذرد و مردمان جهان در جغرافیای مختلف چطور در حقیقت ابتلای به سعادت خودشون رو نوشتند.
بله. عرض کنم که اتفاقا الان بحث بود با آقای خالصی همینطور با آقای حکیمانی. در واقع سعادت و خوشبختی یا رستگاری همه اینا رو در تمامی داستان ها میتونید دنبال بکنید، یعنی هر کدوم از شخصیت های داستان رمان در حقیقت در جستجو همین هست، یعنی از همون آغاز میبینید که در جستجوی سعادت دستیابی به سعادت هست. ایلیاد، اودیسه بگیرید، گیلگمش بگیرید، در واقع ادبیات شرق و غرب همیشه حضور در واقع وجود سعادت و جستجوی قهرمان در به دست آوردن سعادت از در واقع پیرنگ و طرح نخستین یک رمان و داستانه. اما داستانهایی که بنیانش بر اساس سعادت و رسیدن در نهایت به اون باشه در تمامی حرکت داستانها داستانهای کمی هست. شما جستجو بکنید در میان آثار منتشر شده تا سعادت بزنید یا خوشبختی بزنید، برای فاصله کتاب‌های مرجعی میاد که چگونه دست به در واقع به سعادت دست پیدا کنیم، چگونه به خوشبختی برسیم.
عجیبه خاطر چیزه انگار مثلا یه دونه متد خاصه این کارو بکنید، کارو صبح 8 تا خواب بیدار شو خوشبخت.
اما کتابی که در واقع از آثاری که خونده بودم و انتخابی که کردم آلیس مونرو بود. آلیس مونرو هم همیشه در داستانهاش هم پیرنگ در واقع سعادت، خوشبختی، رستگاری رو شما حس میکنید. خوشبختی در راه است یکی از مجموعه داستان بین 9 تا 10 داستان مجموعه داستانی که آلیس مونرو در واقع نوشته که با برگردان از جمله اون مهری شرفی است و البته مترجمین بسیار دیگر. برش‌هایی از زندگی آدم‌های معمولی اومده با مقاطعی از زندگی که تأثیری دراز مدت در زندگی قهرمانان داستان این سعادت خوشبختی به جا میذاره. آدم هایی که در زندگی دشواری های بسیاری داشتند اما در نهایت توانستند که اونها رو تاب بیارند و به زندگی ادامه بدند. داستان های کوتاهی که در این مجموعه آمده گستره هاست، گودال های عمیق، چوب و خود خوشبختی در راه است. داستان های غریب و پرجذبه و متفاوت.
استاد یکی از داستان هاش پرداختم یادمه، این داستان خیلی در ذهنم مونده، که یه مادری بود که
مجموعه.
آره از همین مجموعه، که یه مادری بود که سه فرزندش رو از دست داده.
دقیقاً رسیده آره. بودم
به همون
سه فرزندش رو از دست داده، اما در نهایت با به شکلی غافلگیرساز واقعا تونسته تاب بیاره بعد از دست دادن سه فرزندش.
آره
بله دقیقاً،
و رهایی پیدا میکنه، یه حس رهایی و چیز تو اون هست.
تمامی این داستان ها دقیقاً الیس مورو تکش بر همین رهایی و رستگاری و دستیابی به سعادته. تو داستان دیگه هم که بعد از تجربه نامعمول و تحقیرساز که میبینیم چگونه قهرمان داستان هوشمندانه مسیر زندگیش رو تغییر میده. مشکلات دیگری هم در این مجموع داستان هاست، مشکلات ازدواج، بیرحمی غیر منتظره کودکان و جنبه های مثبت و منفی یک اتفاق در زندگی. مجموع داستان خوشبختی در راه هست از الیس مورو برشایی از زندگی انسان های معمول در مقاطعی از زندگی که تأثیری بسیار بر زندگی خود اونها داشتند. از جمله اون داستان ها داستان بازی کودکان است. الیس مورو نشون داده که تأثیری که از یک حادثه به جا میمونه حتی میتونه به اندازه یک عمر دوام داشته باشه.
درسته، همینطور الیس مورو عزیزان شنونده نویسنده کانادایی است و میبینیم که یک جاهای این جهان وطنی بودنه هم در ادبیات امروز مطرحه ها، یعنی این که دردی که ما میکشیم، شیوه دردی که ما میکشیم، مثلا شیوه از دست دادن فرزند، دیگه فرق نمیکنه شما فرزندتو در آفریقا از دست بدی، در کانادا، در ایران، در هر کجای جهان، کنار آمدن با از دست دادن فرزند یا مسائل ازدواج، بالاخره با توجه به هر فرهنگی ازدواج یه جنبه های منفی هم داره، کنار اومدن با این نوع مشکلات ازدواج هم باز یک مسئله جهانی است و پرداختن به اینها. این است که ما میگیم نویسنده چرا باید نویسنده جهان بینی داشته باشد که جهان رو مثل دهکده ببینه، بتونه نقطه مشترک تمام انسان ها با یکدیگر رو پیدا بکنه، بدونه که نقطه درد دقیقاً کجاست. و الیس مورو اینجا فهمیده، بعد این معرفی بسیار معرفی عالی بود که خیلی لذت بردیم. دیگه چی
میخوام بکنم؟ البته این اشاره رو بکنم که در واقع قول داستان کوتاه الیس مورو و حتی نوبل رو هم به خاطر در مجموع داستان های کوتاهش در واقع نصیب شد نوبل ادبیات. آلدوس هاکسلی هست در کتاب دنیای قشنگ نو با بدبینی، یک داستان البته علمی تخیلی است که با بدبینی نسبت به پیشرفت‌های علمی در قرن بیستم یک دنیای آرمانی در داستانش خلق می‌کنه. در اون دوران همه چیز رنگ و بوی تغییر گرفته به خودش و به اختراعات افزوده شده و جهانی به معنای کامل خودکار و علمی شده. داستان دنیای قشنگ در سال 2540 اتفاقاتش رخ میده در شهر لندن. شعار اصلی او این در واقع آلدوس هاکسلی در این رمان شاد زیستنه. آدم هایی که با بگونه اتفاقها شخصیت ها چهار نوع انسان رو در واقع تقسیم کرد آلدوس هاکسلی: آلفاها، بتاها، گاماها و اپسیلونها. یعنی اسم ندارن این گونه های اما همچنان نظام طبقاتی در اینجا هم حاکمه، با همه خودکار بودن زندگی، با همه علمی بودن زندگی و با همه اون نگاه آرمانی شاد زیستن، اما نظام طبقاتی برای شاکم است و آدم ها بر اساس هوش و کارایی ذهنی مقامی رو به دست میارن.
خیلی استاد من یاد اون رمان مارگارت اتوود انداخت، سرگذشت ندیمه، که آره که اونجا هم در حقیقت ما سال مثلا 2000 و چند داریم، 2300 چنده، که ولی اونجا برعکسه، اونجا هنوز مذهب دیگه، اونجا مذهب سیطره پیدا کرده و اصلا جهان عوض شده، سیستم یه جوری شده که همه در یه غمی فرو رفتن، یه غم جهانگیر فراگیر داریم، که این ندیمه میره کشف میکنه که پس این بیرون اینجا یک اینا مجمع شادی دارن که اونجا شادی میکنن و باز همون نظام طبقاتی به قول شما حاکم هست و اون طبقه حاکم داره همون کارهایی که داره میگه رو انجام میده. خیلی من یاد این رو من انداخت و به نظرم باز همین دو روی سکه است دیگه، همون شادی افراطی و همین غم و چیز افراطی که توی
سر گذاشتن. البته در داستان آلدوس هاکسلی جان از شهری به دور از این تمدن در واقع ساخته شده، او رو به لندن میارند، یک انسانی است متفاوت با اون انسان سالهای رشد پیدا کرده در یک جامعه علمی و خودکار در واقع تمام اتوماتیک. جان یک وحشی تمام عیار هست برای این جامعه. جالبه که این یه چهره بسیار جذابی، یک آدم متفاوتیه.
نه کجا اومده؟
بله، و هر تقدیر تصویر سیاهی از آینده در دنیایی که آلدوس هاکسلی در واقع نقش میکنه و خودش هم خلق میکنه.
درسته؟
اشاره داشتیم همون آغاز آیزاری عزیز که هر کدوم از قهرمانان در واقع در هر داستانی در جستجوی سعادت هست، در جستجوی خوشبختی، در جستجوی رستگاری و رهایی هست. به هر تقدیر از جمله حتی نمیتونه نوجوان جروم دیوی سالیجر در ناتور دشتم جدا از این باشه. یه روایت بیگانگی جوانی با دنیای پیرامونش، سرگردانی و یأس او در دستیابی به سعادت و خوشبختی که سعی میکنه در این راه دست به اونها پیدا بکنه. یعنی در زمانی که داستان رو ناتور دشت آغاز کرده سالینجر، میبینیم که هولدن کالفیلد به خواهرش فیبی میگه که همش مجسم میکنم که هزارها بچه کوچیک دارن تو دشت بازی میکنند و هیچکی هم اونجا نیست، منظورم آدم بزرگ است، جز خود من. یعنی هولدن کالفیلد، من هم لبه یک پرتگاه خطرناک ایستادم و باید هر کسی رو که میاد طرف پرتگاه بگیرم و نجاتش بدم. تمام روز کارم همینه، یعنی ناتور داشتم. در واقع همون سعادت و در واقع رستگاری، آنچه که تصور یک نوجوان و جوان گریخته از مدرسه کرد و خوندی دیگه داستان.
بله
دیوید سالینجر
خیلی توصیه میشه ها، دیوید سالینجر ناتور دشت به همه شنوندگان، قطعا که شنوندگان ما حالا بیشترشون خوندن، آن کسانی که نخوندن یکی از اوجب واجبات ده کتابی که باید قبل از مرگ بخونید و این داستانا.
البته ترجمه های خیلی خوبم خوشبختانه داشتیم از ناتور دشت، یعنی مترجمین بسیار قدر به سراغ ناتور دشت رفته و کارهای جروم سالینجر به طور
ترجمه. شما کدوم مترجمه اینا بگید که معرفیمون کامل بشه؟ مثلا کیو بیشتر میپسندید که مثلا به نظر من حالا عرضم خدمت شما ناتور دشتی که بند خوندم یادمه که جلد سفید داشت، اگر بتونم پیدا کنم که اسم مترجمش چی بود فل مجلس خدمت شما عرض میکنم.
نجفی هم جز
آقای نجفی مترجم. بله
مترجمین بودن.
بله ناتور دشت من رضا زاره رو خوندم، محمد نجفی. بله رضا زاره رو هم بنده با رضا زاره خوندم، خوب بود، من کیف کردم. محمد نجفی ولی که نشر نیلا هم چاپ کرده دیگه، درسته؟ بله نشر نیلا چاپ کرده محمد نجفی.
فکر میکنم یکی از بهترین ترجمه
بله بله بله. محمد آقا نشر نیلا محمد نجفی
بله.
بنده رضا زاره خوندم، بعدم نبود خوب.
از آثار دیگه ادیس لودویک کمی قبل از خوشبختی، اصلا سرشار از احساسات ناب و با طنزی لطیف و مهمتر از همه اینها درس هایی که برای زندگی در واقع میده، با پیامی که در برابر مشکلات هیچ وقت تسلیم نشو. احمد کریمی هم بر اشاره بکنند همکار عزیزم که بله
آقای احمد کریمی نشو ققنوس،
بله ناتور دشت دیگه،
بله 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 ناتور دشت.